ولی مشخص کنید که کیه. ساعت 10 شب، ساعت 11 شب، ساعت 6 صبح، هر زمانی که شما میتونید یک ربع از این 24 ساعت رو حداقل برای خودتون اختصاص بدید. اما اون یک ربع رو بشینید و اگر میخواید با لپتاپ بنویسید، اگر رو کاغذ سفید بنویسید، با هر ابزاری که میخواید بنویسید، بشینید و نگاه کنید به اون و خودتون رو سعی کنید آماده کنید برای نوشتن. ممکنه دفعه اول اتفاق نیفته، دفعه دوم، سوم، چهارم، دهم، بیستم هم اتفاق نیفته، اما بعد ذهن شما عادت میکنه که تو اون ساعت خلاقیت خودش رو رها بکنه، آزاد بکنه و بنویسه.
در واقع یک نظم و یک پشتکار رفتاری لازم داره.
دقیقا. شما تا این زمان رو به خودتون هدیه ندید، تا نخواهید که یک شکل و یک زمان رو برای این کار در نظر بگیرید. به صورت پراکنده هر زمانی که حالا پیش اومد بشینم بنویسم، هرگز اتفاق نمیفته. این یک آرزوییه که دیگه هرگز شما بهش نخواهید رسید اگر نتونید این نظم رو در زندگیتون حتی اگر شده برای چند دقیقه رعایت بکنید.
آیا در شکل حرفه‌ای هم به همین انضباط رخ میده ماجرای نوشتن؟
ببینید، برای شروع حداقل لازمه.
بله.
که شما ذهنتون ورزیدگی پیدا کرد، دیگه هر لحظه که اراده بکنید میتونید ذهنتون رو منسجم کنید و بنویسید.
بله.
اما حتی برای یک نویسنده حرفه‌ای هم این نظم ضروری و لازمه.
در واقع مثل یک مشق درونی میمونه.
بله دقیقا. این البته فقط برای نویسندگی نیست، من این رو خب قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم.
ساز زدن هم همینطور میتونه باشه. بله.
بله دقیقا. هر کاری که مهم باشه، هر کاری که شما نیاز به یک توانایی ذهنی و جسمی توامان براش لازم داشته باشید، باید چنین کارهایی رو برای خودتون انجام بدید. اساسا موفقیت در زندگی، رفتن به سمت هدفهای بزرگ، انجام دادن کارهای مهم، سخت و ارزشمند در زندگی نیازمند چنین چیزهایی، نیازمند آمادگی های ذهنی، آمادگی هایی که در مهارت و نگاه ما تاثیر میذاره. ما باید این کارا رو انجام بدیم اگر واقعا دلمون میخواد کاری برای خودمون بکنیم، اگر واقعا دلمون میخواد که اثری از خودمون بر جای بذاریم. یکی از اونها دقیقا همین چیزیه که خدمتتون عرض کردم. ما باید ذهنمون رو به یک زمان و مکان خاص عادت بدیم تا در اون زمان و مکان خاص کم کم ذهن ما بپذیره که در اونجا میتونه کاری رو صورت بده، اونجا میتونه بنویسه. بعد از یه مدت خودتون شگفت زده میشید، به محضی که مثلا ساعت 6 صبح میشه ذهن شما شروع میکنه به فعالیت و نوشتن و میبینید که چطور در یک ربع، در نیم ساعت میتونید کاری که در چند هفته نتونستید انجام بدید رو انجام بدید.
بسیار خوب. پس این تصور جذاب ولی به شاید نه چندان درستی که هنر تو امان هست با یک پریشانی و بی‌نظمی در ذات خودش و در منش هنرمندان، میشه به کمی ازش فاصله گرفت، درسته؟ حداقل در مبادی.
اون پریشانی ظاهریه. اون پریشانی رو وقتی که ما از بیرون نگاه میکنیم میبینیم که ممکنه یک هنرمند ظاهر پریشان یا زندگی پریشان.
پس از درون میشه یک نظم پریشان.
آره، شاید به خاطر شدت نظمی که در درون وجود داره در ظاهر اینجوریه. مثل کسی که انقدر حواسش به یه چیزی معطوف شده که ممکنه خیلی چیزهای ظاهری رو فراموش بکنه. تمرکز زیاد و نظم زیاد روی یک نقطه است که در بیرون ممکنه اینطوری به نظر بیاد.
چه جالب. یعنی اونهایی که به نظر میاد مثلا در موسیقی آدمهای پریشان احوالی هستن از لحاظ رفتارهای روزمره انسانی، دلیلش بله. میتونه این باشه که به شدت روی مسائل موسیقایی ذهنشون متمرکز هستن.
متمرکز شدن. بله، ممکنه اصلا فراموش بکنه که یه روز غذا بخوره. این به معنای بی‌نظم بودنش نیست، به این دلیله که تمام ذهنش متمرکز شده روی کاری که براش بی‌نهایت مهم‌تر از هر چیز دیگه.
این جالب بود. سپاس.
ارادتمند.
متشکرم.
در واقع زندگی هنرمندان، زندگی کسانی که کارهای بزرگ، حالا نه فقط هنرمندان، دانشمندان، کسانی که به هر حال کار بزرگی تونستن در این جهان انجام بدن، رو وقتی با دقت نگاه می‌کنید، می‌بینید که چنین تمرکز از یک سو و گاهی وقتا برخی از بی‌نظمی‌ها در زندگی عمومیشون از یک سوی دیگه دیده میشه.
بسیار عالی. به خیلی بحث جالبی بود. دوست داشتم که ادامه بدیم ماجرا رو، منتها زمانمون اندکه. آقای علیرضا محمودی ایران مهمن، از گفتگو با شما خیلی لذت بردم.
منم همچنین خیلی خوشحالم.
قربان شما.
فرصتی هست تا در خدمتتون باشیم، واقعا برای منم ارزشمنده.
سپاسگزارم. براتون آرزوی تندرستی میکنم.
ارادتمندم.
شاد باشید. خدا نگهدار.
همه شنوندگان عزیز.
بدرود.
بدرود.
دانشجویان همیشه به عنوان گروه‌های تأثیرگذار در فرایندهای اجتماعی نقش آفرینی کردند. در حال حاضر با توجه به موضوع همه‌گیری کرونا، دانشجویان به عنوان افراد فرهیخته جامعه برای پیشگیری از همه‌گیری کرونا چه فعالیت‌هایی رو میتونن انجام بدن یا اونها رو رهبری کنن؟ اگر شما هم دانشجو هستید، حتما به پرسش ما پاسخ بدید.
برم وقتی که ببینن مثلا قشن فرهیخته ای توی مورد دارن مطالعه کردن و بازتابش رو دارن به مردم ارائه میدن، شاید صد درصد دست از لجبازی و خودخواهی بردارن و کرونا رو شوخی نگیرن. به نظر من این قشن خیلی مؤثرن برای اینکه مردم رو آگاه کنن، برای اینکه کرونا شوخی نیست، کرونا با هیچ کس شوخی تو جامعه نداره. به نظر من این قشن خیلی مؤثر هستن بنا به مطالعات گسترده‌ای که دارن و توی مثلا درسشون و یا همین کتب غیر درسشون. به نظر من خیلی مهم هستن ازش. اعظم قلی زاده هستم از تهران، شنونده روشندل شما. شادا مانا برقرار مستدام.
معمولا دانشجویان به دلیل ورودشون به یک جهان تازه و بک بودن فضاهای ذهنیشون مبدع خلاقیت‌های رفتاری بسیاری هستند و خیلی از رویدادهای جذاب و تأثیرگذار و جریان ساز دانشجویی مبتنی بر همین روحیه نواندیشی دانشجویانی هست که معمولا بدون الگوهای ذهنی وارد یک جریان میشن و از منظر خلاقیت به راه پیش رو می نگرند و می تونن پیشنهاد دهنده باشن. از این منظر می تونیم بگیم که دانشجویان شاید با راه اندازی انواع اقسام پویش ها یا چالش هایی که در پشت اونها آگاهی نسبت به موضوع و آگاهی دقیق نسبت به موضوع وجود داره، می تونن پا به پای دیگرانی که دارن تلاش می کنن تا رخت این بلا رو از جامعه ما دور کنند تأثیرگذار باشد. روز شمار ادبی. شانزدهم آذر ماه، زادروز پرویز خائفی شاعر. پرویز خائفی 16 آذر ماه 1315 در شیراز زاده شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود به پایان رساند و برای ادامه تحصیل وارد دانشکده ادبیات شیراز شد. پس از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی در وزارت فرهنگ و هنر به خدمت پرداخت و یک چند ریاست کتابخانه ملی فارس را عهده‌دار بود و در سالهای پایان زندگی ضمن تدریس در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شیراز و چند شهر استان فارس سرپرست مرکز حافظ‌شناسی در آرامگاه حافظ بود. پرویز خائفی شعر و شاعری را در دوران دبیرستان آغاز کرد و از سال 1329 با مطبوعات به همکاری پرداخت. نخستین مجموعه شعرش در سال 1342 با عنوان حصار منتشر شد. این مجموعه شعر توجه محافل ادبی را به خود جلب کرد، به گونه‌ای که استاد شفیعی کتکنی در نقدی بر این کتاب نوشت: هنجره ای تازه بعد از توللی در شیراز به صدا در آمده است و این آغاز تا کنون ادامه دارد. پرویز خائفی 25 شهریور سال 1398 در 83 سالگی درگذشت. دعوتتون میکنم شعری با صدای زنده یاد پرویز خائفی بشنوید.
یک بار دیگر خیش را در آینه تصویر کردم، سرکج گرفتم، راست کردم، بعد در زیر لب خود را چنان که نیستم تفسیر کردم. ناگاه دیدم تصویر من در آینه تصویر من نیست. در آینه من پیرتر، آسوده تر بودم. در آینه 70 سالم بود. چشمم کلامی از کنایت داشت. خود نیستی، من نیستی، بیگانگی ها را بشارت داشت. انگار نقش پیری من پیر من هوشیار و سرمست از خلوص خلصه ناب، در تاب تنهایی صفایش پیرهن بود. یک بار دیگر من بودم و آینه و تصویری از من. در زیر لب خود را چنان که بودم تفسیر کردم. من نیستم، او نیستم، خود نیستم، من کیستم، بیگانگی تفسیر من بود. من سایه از خیش در خیش بودم. من سالی از خیش در خیش بودم.
صدای شاعر فقید رو شنیدی، جناب آقای پرویز خائفی، هنگام که شعر خودشون رو برای شما میخواندند روی موسیقی زیبای زنده یاد استاد جواد معروفی که اتفاقا امروز سالگشت درگذشت این بزرگ نوازنده موسیقی کلاسیک ایرانی است. Thank you. در روز خاص و سرشار از نماد و نشانه و تاریخ و ارجاع 16 آذر ماه روز دانشجو هستیم. با توجه به شرایطی که کرونا بر همه ما تحمیل کرده، آیین روز دانشجو هم مثل سالهای گذشته طبعا برگزار نمیشه، اما در شهرهای گوناگون کشورمون نشست‌های گوناگون مجازی به این مناسبت به راه افتاده. برگزاری نشست کتابخوان همزمان با روز دانشجو در کتابخانه علامه قطب الدین رازی ورابینی یکی از این نشست‌های مجازی است که خدمتون گفتم. اعضای کتابخانه به همراه کتابداران ساعت 13 امروز در این نشست مجازی شرکت کردند. اتفاق جذابی است. در این لحظه با خانم محسن پور مدیر کتابخانه قطب الدین رازی درباره همین نشست گفتگو می‌کنیم و ایشان میهمان ما هستند و ما میزبان حضور صداشون. درود بر شما بانو محسن پور، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده قغنوس.
خواهش می‌کنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدیان و همه شنوندگان عزیز. عصر بارونیتون بخیر.
سپاسگزارم از شما. چقدر اتفاق جالبی رو رقم زدید در کتابخانه‌تون، در یک کتابخانه که میتونه به وسعت جهان واقعا بزرگ باشه و انسان در خودش پرورش بده. من خیلی جاها گفتم که به واقع ولگرد کتابخانه ها هستم و این افتخار منه کتاب خواندن. درود بر شما که در کتابخانه‌ای که مسئولیتش رو بر عهده دارید چنین ایده‌ای رو طرح کردید. کمی در مورد این ایده برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. من اول از همه میخواستم روز دانشجو رو خدمت همه دانشجویان عزیز کشورمون تبریک بگم، که البته امسال یه سال متفاوتی رو دانشجویان تجربه کردن. بله، و تبریک میگم به شما که انقدر با کتابخونه آشنایی دارید و خودتون رو بله عضو کتابخونه میدونید و توی کتابخونه ها بودید. بله، همونطور که مطلع هستید ما امروز یه نشست کتابخوان داشتیم. من اول میخوام یه توضیح کلی راجع به این نشست ها خدمتتون بگم تا یه کلیتی جنبندگان ما داشته باشن. سلامت باشید. همونطور که میدونید از بهمن ماه گذشته که حالا کرونا شروع شد و اینها، کتابخونه ها در سراسر کشور به یه حالت تعطیلی و نیمه تعطیلی در اومدن و از همون موقع ما این فرصت رو در واقع غنیمت دونستیم و گفتیم حالا که درب کتابخونه ها یه جورایی ما مجبوریم که ببندیم و خیلی از کتابخونه‌ها نتونستن کتاب امانت بدن به خاطر شرایط کشور و تعطیلی، در فضای مجازی شروع به کار کردیم و از طریق بسترهای مختلف شبکه‌های اجتماعی و همینطور پلتفرم‌هایی مثل اسکای روم که برنامه زنده رو میتونستیم داشته باشیم.
بله.
فعالیت‌های فرهنگی متناسب با ملیت ها به متناسب با مناسبت های مختلف ملی و مذهبی و همینطور فعالیت های فرهنگی مرتبط با کتاب رو به صورت مستمر همه کتابخونه ها داشتن، از جمله کتابخونه ما. و کتابخوان یکی از اون برنامه ها. همونطوری قبل از کرونا ما داخل کتابخونه با حضور اعضای کتابخونه این برنامه ها رو داشتیم، نقد کتاب داشتیم، معرفی کتاب داشتیم، برنامه های کودکان داشتیم و همینطور برنامه ها برای جوان ها و دانشجوها که یه سری برنامه فرهنگی مرتبط با اونا داشتیم و همیشه دانشجویان یکی از اعضای ثابت کتابخونه ها هستن. حالا چه دانشجوهای فرهیخته‌ای که به خاطر کتابای غیر درسی میان، چه دانشجوهای فرهیخته‌ای که دنبال درساشون و بیشتر دونستن میان کتابخونه، و چه اونایی که میان دستون داخل سالن درس میکنن. ما همیشه اونا رو تو کتابخونه ها میدیدیم که البته امسال دیگه نتونستیم ببینیمشون و خیلی دوست داریم که دوباره کتابخونه ها باز بشه.
یعنی شما علاوه بر مخزنتون و کتابخانه یک قرائتخانه هم دارید؟
بله بله،
بسیار.
قرائتخانه همیشه حضور دارن. از
کتابخانه و... شما هم یک کتابخانه عمومی است از همه سنها؟
بله بله، کتابخانه ما زیر نظر نهاد کتابخانه های عمومی هست.
بله.
کتابخانه های عمومی که در کل کشور بیشتر از 3400 کتابخانه داره و همشون کتابخانه عمومی هستن، چه در روستاها و چه در شهرها در حال فعالیت هستن و نهاد کتابخانه های عمومی به دبیر کلی جناب آقای مختارپور بسیار رویکردهای فرهنگی خوبی داشته و داره و برنامه خیلی زیادی رو برای ارتقاء سطح فرهنگی کشور همینطور ارتقاء سلامت اجتماعی در پیش گرفته.
خانم محسن پور، من از پرسشم بله. از شما این بود، آیا در برای گروه های سنی گوناگون شما در واقع منابع دارید در کتابخانه‌تون؟ یعنی
بله،
نوجوانان
بله.
میتونن استفاده کنن، کودکان و بزرگسالان تو امان؟
بله
بسیار.
توی یک کتابخونه های عمومی ما بخش مخزن اصلی رو داریم برای تمام گروه های سنی.
آیا این مخزن بازه؟
بله مخزن باز هست توی کتابخونه های عمومی و حالا قبل از اینکه حالا کووینا مربوط به قبل از کرونا بله. و هر کسی میاد کتابخونه کتاب خودش انتخاب کنه، بخش کودک داریم، بخش نوجوان داریم، بخش کتاب های کمک درسی داریم و بخش کتاب های عمومی و کتاب های همینجور کتابی توی کتابخونه هست و هر کسی میتونه کتاب خودشو برداره و بخونه.
میتونم بپرسم بخش عمومیتون چند جلد کتاب داره به جز اون کتاب های کمک درسی؟
بله در کتابخانه علامه رازی در حال حاضر 25,000 جلد کتاب هست که توی بخش عمومی هست.
و آمار بچه ها را به من میگی چند عضو داری، چند دختر و چند پسر؟
بله بچه ها یا کل
منظورم از بچه ها همه کتاب خون هاست که من اونها رو خیلی سمیمانه بچه ها حساب میکنم.
درسته، البته در سال جاری که خب ما اعضای کتاب خونه نتونستم بیاریم،
بله احتمال کم بوده،
سال ما 3,000 عضو فعال داشتیم که از این 3,000 تا مثلا 500-600 تاشون کودک هستن و بقیه بزرگ سالان.
خب و در ورامین هستین درسته؟
بله در ورامین.
بعد به نسبت جمعیت چی جوری این حضور بچه ها؟ یعنی منظورم حضور کتابخوانان در کتابخونه است؟
این یکی از کتابخونه‌های شهر ورامین هست. ما در شهر ورامین در داخل شهر 3 تا کتابخونه داریم که هر کدوم از اونا هم ارزش به همین روالت، یعنی در هر منطقه از شهر ورامین یک کتابخونه عمومی هست.
بسیاره.
هر کدوم 2,000 تا 3,000 تا عضو فعال دارن. نسبت به جمعیت خوب هست، ولی همونطور که میدونید خب کتابخانی توی جامعه ما یه مقدار ریشه هاش ضعیف هست.
همینطوره.
استقبالش ضعیف هست و خیلی میتونه بیشتر از اینها کتابخونه ها شلوغ باشه.
حالا من خواستم یه شمایی از کتابخونه‌تون در واقع به شنونده هامون بدم. الان در نشستی که برگزار کردید امروز چند نفر حضور داشتند؟
در نشست امروز حدود 30 نفر.
30 نفر بسیار خوب.
بله.
برای نشست در یک کتابخونه واقعا رقم خوبی است.
بله در نشستی مثل نشست امروز که ما از اعضای کتاب کتابخونه دعوت کردیم، میگم ما ارتباطمون رو با اعضای فعال کتابخونه داریم. امروز هم از چند نفر از دانشجویان عزیز دعوت کردیم و همکاران خودمون، هر کدوم به توی این نشست که اسمش هست کتابخوان، یعنی معرفی کتاب خوانده شده، هر کس کتابی رو که خونده اخیراً یا کتابی رو دوست داره به دیگران معرفی کنه در حد مثلا چند دقیقه 7-8 دقیقه به دیگران معرفی می‌کنه و خیلی نشست خوبی بود، کتابای خوبی از پیش شرکت کنندگان ارائه شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم محسن پور. من همیشه در برنامه‌های گوناگون رادیو فرهنگ گفتم که کسی میتونه به دردها و گرفتاریها و مصائب جامعه خودش و روزگار خودش آگاه تر باشه که بیشتر اتفاقا کتاب بخونه و دانایی در گرو خواندن کتاب هست. خیلی سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید.
فقط من میخواستم خواهش کنم یه مطلب رو در انتها بگم
اگر کوتاه باشه که من خیلی از شما سپاسگزار خواهم شد.
اینکه ما کتابداران در سطح کشور واقعا تلاش میکنیم که مردم به کتاب خوندن بیشتر روی بیارن و خدا رو شکر در بستر فضای مجازی هم تونستیم به داخل خونه های مردم بریم و خانواده ها رو تشویق کنیم به کتاب خونی. امیدوارم مردم هم استقبال خوبی داشته باشن.
امید خدا انشالله که کتاب خواندن در زیست طبیعی عادی و روزمره خیلی از خانواده های ایرانی جای خودش رو به تمامی پیدا کنه. براتون آرزوی تندرستی میکنم. با هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شاد باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اینک در آستانه فراز دیگری از پرواز ققنوس امروزی.
ویراستار
دو کلمه محال و محال را نباید با هم اشتباه گرفت. محال به معنای ناممکن است و محال جمع محل به معنی مکان هاست. در بخش واپسین از برنامه ققنوس امروز به سراغ صدای سایه آفتاب خواهیم رفت.
شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت، دوباره گریه بی طاقتم بهانه گرفت. شکیب درد خموشانم دوباره شکست، دوباره خرمن خاکسترم زبانه گرفت. نشاط زمزمه زاری شد و به شعر نشست، صدای خنده فغان گشت و در ترانه گرفت. زهی پسند کماندار فتنه که از بن تیر نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت. امید عافیتم بود، روزگار نخواست، قرار عیش و امان داشتم زمانه گرفت. زهی بخیل ستمگر که هرچه داد به من، به تیغ باز ستاند و به تازیانه گرفت. چو دود بی سر و سامان شدم که برق بلا به خرمنم زد و آتش در آشیانه گرفت. چه جای گل که درخت کهن زریشه بسوخت از این سموم نفس کش که در جوانه گرفت. دل گرفته من همچو ابر بارانی، گشایشی مگر از گریه شبانه گرفت.
صدای استاد هوشنگ ابتهاج رو شنیدید، متخلص به سایه، که سرسلامت باشند هر کجای جهان که زندگی میکنند. امید که به سایه خوب و مهربانشون همواره بر سر شعر پارسی برقرار باشه. از استاد سایه یاد کردیم و جا داره از استاد زنده یاد استاد لطفی یاد کنیم، بزرگ نوازنده ساز تار که بسیار در رادیو فرهنگ آمدند و برنامه های بسیاری اجرا کردند و این یادگاران در مجموعه آرشیو رادیو فرهنگ وجود داره. و یاد اون بیت عجیب استاد ابتهاج افتادیم که پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم، که زبانی چو بیان تو ندارد سخنم. سپاسگزارم که در برنامه ققنوس امروز هم با ما همراه بود. باری دیگر این روز خوب رو، 16 آذر ماه رو، روز گرامی دانشجو رو خدمت تمامی دانشجویان عزیز و ارجمند شاد باش میگم. امیدوارم که تندرست و بهروز باشید. فردا هم با شما خواهیم بود. بدرود.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. اینک به اتفاق شما همراه میشیم با کاروان شهید.